گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر، صدای ما رو روی موج متوسط 96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان، شماری از اعضای اولوسی جرگه افغانستان نقش ترکمنستان را در تقویت اقتصاد و تجارت افغانستان خیلی مهم دانستند. در نیمه دوم برنامه یک قریه و هزار صدا هم آماده نشر است. ما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
شاهرگ سالنگ هنوز هم بروی ترافیک مسدود است. مسابقه کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند و ده‌ها تن در اثر آتش سوزی در بنگلادش کشته شدند. تفصیل خبرها. شاهرگ سالنگ در اثر ادامه برفباری‌های شدید هنوز هم بروی ترافیک مسدود است. بر اساس گزارش‌ها، برفباری شدید همین حال در سالنگ‌ها ادامه جریان دارد و از دیروز بدین طرف حداقل 15 برفکوچ در این منطقه سرازیر شده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل ساعت پیش به ما گفت که ضخامت برف در شاهرگ سالنگ 1.5 متر رسیده است. مقامات می‌گویند برفباری‌های توهم با طوفان باعث شده تا پروسه برفپاکی در شاهرگ سالنگ متوقف شود. پلیس ولایت بلخ 4 تن از منصوبین قماندانی امنیه بلخ را به اتهام غفلت وظیفوی، رشوه ستانی و تخطی از قانون زندانی ساخته است. عادل شاه عادل، سخنگوی قماندانی امنیه بلخ، میگوید مهراجالدین فضلی، عامر حوزه 4، مدیر استخبارات و 2 تن از ساتنمنان این حوزه از سوی مدیریت کشف قماندانی امنیه بلخ بازداشت شده و در نظارت به سر میبرند. قرار است امروز ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان مسابقه 20 اوور کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دهرادون هند برگزار شود. فرید هوتک، مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم ملی آیرلند این مسابقه 20 را آغاز خواهد نمود. در جریان این سفر 3 مسابقه 20 اوره، 1 مسابقه 50 اوره و 1 مسابقه تست را افغانستان و آیرلند انجام خواهد داد.
کرکت بورد افغانستان برای این مسابقه 45 بازیکن را به هند اعزام کرده است تا به خاطر آمادگی برای مسابقات جام جهانی کرکت تمرینات کنند. آل هم چند خبر از جهان. آتش سوزی در شهر داکا پایتخت بنگلادش جان حدود 70 تن را گرفت. مقامات در بنگلادش گفتند که این آتش سوزی امروز در منطقه رهایشی چوک بازار صورت گرفت که در آن ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات از احتمال افزایش تلفات این رویداد خبر دادند. کامرول حسن، یک مسئول امنیتی بنگلادش، به خبرگزاری جرمنی گفته است که آتش سوزی در یک ساختمان رهایشی به وقوع پیوست که در یکی از طبقات آن دیپوی مواد کیمیاوی بود. گفته می شود که ممکن این آتش سوزی در اثر انفجار بالون گاز آغاز شده باشد، اما مقامات آن کشور گفتند که تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه جریان دارد. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است در ماه آینده میلادی با آندره بابیش، صدر اعظم جمهوری چک، ملاقات کند. سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت رئیس جمهور ترامپ در هفتم ماه مارچ از صدر اعظم چک و همسرش در قصر سفید پذیرایی خواهد کرد. این نخستین سفر رسمی آندره بابیش، صدر اعظم جمهوری چک، به آمریکا خواهد بود. یک کمیته شورای امنیت ملل متحد توافق کرده است که به اعضای هیئت کوریای شمالی که در لیست تحریمات سازمان ملل متحد شاملند اجازه سفر به ویتنام را بدهد. قرار است این هیئت کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی را در سفرش که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا انجام می شود به ویتنام همراهی کند. دیپلمات‌های ملل متحد دیروز گفتند که ویتنام از شورای سازمان ملل خواست تا به کسانی که در هیئت کوریای شمالی برای دیدار با دونالد ترامپ شاملند اما در لیست تحریمات این سازمان جا دارند به گونه استثنایی اجازه سفر بدهد. دومین ملاقات میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی در 27 و 28 ماه فوریه در پایتخت ویتنام برنامه ریزی شده است. ملاقات اول میان دو رهبر در ماه جون سال گذشته میلادی در سنگاپور صورت گرفت. و خبر آخر که اتحادیه اروپا و رومانیا در مورد تغییرات در قوانین ضد فساد آن کشور هشدار داد. اتحادیه اروپا از حکومت رومانیا خواست تا در مورد تدابیر به این اتحادیه وضاحت دهد که اتخاذ آن به گفته منتقدین کنترل حکومت را بالای ارگان‌های قضایی افزایش می‌دهد. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک تفصیل این موضوعات را برایتان گرد آورده‌ایم. شماری از اعضای ولوسی جرگه افغانستان نقش ترکمنستان را در تقویت اقتصاد و تجارت افغانستان خیلی مهم دانستند.
افغانستان میتونه که یک روابط استراتژیک قابل تعریف با ترکمنستان داشته باشه در زمینه نفت و گاز و همچنان در زمینه رای آهن که اونا تخصص بیشتر داره.
امروز 21 فوریه با روز جهانی حق آموزش به زبان مادری مصادف است.
طالب سنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخوانیم، یعنی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم.
گزارش هم داریم در مورد این که یک خانم امریکایی که با داعش در سوریه یک جا شده بود دیگر نمیتواند دوباره به امریکا برگردد. در برنامه یک قریه و هزار صدا هم میشنوید.
مدیر صاحب، خوب به خیالم گفته یک آنتا که کدام کاری عاجل داشت.
اوه برو قند آقا خیبیبی، اگه معاونه شب در دفترش بود بگو که مدیر در دفتر خودش بیایه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان، شماری از اعضای ولوسی جرگه افغانستان نقش ترکمنستان را در تقویت اقتصاد و تجارت افغانستان خیلی مهم می دانند. سید علی کاظمی، یک عضو کمیسیون امور بین المللی این جرگه، می گوید از تجارت و امکانات ترکمنستان باید در بهبود بخش‌های اقتصادی افغانستان استفاده شود. رئیس جمهور غنی شام روز چهارشنبه به هدف امضای برخی قراردادهای مهم اقتصادی و تجارتی و شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان رفت. این در حال است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید گسترش داد و ستد با ترکمنستان اقتصاد افغانستان را رونق خواهد داد. نسیم شفق جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
برخی از اعضای ولسی جرگه با اشاره به سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان میگویند که افزایش داد و ستد تجارتی میان کابل و اشقابات میتواند در استوارسازی پایه‌های اقتصادی و تجارتی افغانستان نقش مهم بازی کند. سید علی کاظمی، یک عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، میگوید که ترکمنستان از گذشته ها در برابر افغانستان سیاست دوستانه داشته و گسترش روابط با این کشور اقتصاد افغانستان را بهبود خواهد بخشید. آقای کاظمی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کابل باید روابط استراتژیک گسترده در بخش‌های تجارتی و ترانسپورتی با اشقابات داشته باشد.
افغانستان میتونه که یک روابط استراتژیک قابل تعریف با ترکمنستان داشته باشه در زمینه نفت و گاز و همچنان در زمینه رای آهن که اونا تخصص بیشتر داره. ترکمنستان در گذشته ها هم با افغانستان رابطه نیک داشته. افغانستان در شرایط فعلی نیازمند رشد اقتصادی بیشتر است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، شام روز چهارشنبه در رأس یک هیئت بلندرتبه رهسپار اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. هارون چخانسوری سخنگوی آقای غنی میگوید که در جریان این سفر میان رئیس جمهور غنی و قربان قلی بردی محمدوف همتای ترکمنستانیش معاهده مشارکت استراتژیک نیز به امضا خواهد رسید. چخانسوری گفته است که در کنار فراهمسازی زمینه برای خدمات ترانسپورتی هوایی و صادرات و واردات چندین سند همکاری دیگر نیست در مورد راه آهن، نفت و گاز، مسائل فرهنگی و گمرکی میان دو طرف امضا خواهد شد. دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که در معاهده استراتژیک میان کابل و اشقابات بیشتر بر گسترش روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی تاکید می شود. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه به بیش از 2 میلیارد دلار در سال رسیده است. خانجان الکوزی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت که بیشتر این داد و ستد با ترکمنستان است و افزایش آن می تواند اقتصاد افغانستان را بیشتر رونق بخشد. وی میگوید مناسبات و داد و ستد تجارتی ما با ترکمنستان از لحاظ سرمایه گذاری، ترانزیت و تجارت از اهمیت برخوردار بوده و بر کشور ما تأثیر خاص دارد و سبب ظرفیت سازی و بهبود انکشاف اقتصادی می شود. با تقویت روابط با ترکمنستان تجارت و اقتصاد ما پیشرفت بیشتر خواهد داشت. افغانستان و ترکمنستان در حال حاضر پروژه های مهم اقتصادی را روی دست دارند که از آن جمله می توان استاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند نام برد. همچنان چند پیش راه لاجورد که زمینه صادرات و واردات را از افغانستان به ترکیه و کشورهای اروپایی از راه ترکمنستان فراهم می سازد نیز مورد استفاده قرار گرفت. رئیس جمهور غنی پیش از این گفته که افغانستان حالا از لحاظ تجارتی و اقتصادی بر پاکستان اتکا نداشته و دهلیز خوب ترانزیت و ترانسپورت اموال تجارتی میان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است.
شنیدید که همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان، شماری از اعضای ولوسی جرگه افغانستان نقش ترکمنستان را در تقویت اقتصاد و تجارت افغانستان خیلی مهم دانستند. این در حال است که شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که ترکمنستان یک همکار خوب در بخش‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان است. عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی گفت که کابل باید از ظرفیت‌های اشقابات در زمینه تجارت و ترانزیت بسیار نفع ببرد. آقای واحدیار در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفت:
یک از موضوعات مهم درباره کشور ترکمنستان با افغانستانی است که ما با اونا با یک پیمان استراتژیک تجارتی امضا میکنیم و در این عرصه ما میتونیم که تجارت خود دیگه هم گسترش بدیم. چند موضوع که بسیار مهم است، چون افغانستان یکی از کشورهایی است که منحصر به خشکی است و از طریق ما نمیتونه که با اروپا و کشورهای دیگه تجارت خود را پیش ببره. بنابراین کشور ترکمنستان یکی از کشورهایی است که همیشه در رابطه با افغانستان نظر نیک داشته. ما میتونیم که در بخش زیربنا و تجارت با در عرصه صادرات با ترکمنستان رابطه خوب داشته باشیم. راه لاجورد، همکاری در راه لاجورد و تنزیل و کاهش در برخی که ما از اونا میگیریم موضوعات بسیار عمده است که میتونن با ما همکاری بکنن، چون کشور ما با همکاری های همسایه های خوب که با ما رقابت سیاسی ندارند بسیار مهم است، چون ترکمنستان یکی از کشور است که با ما هیچ نوع رقابت نداره که مثلا در موضوعات سیاسی و موضوعات داخلی کشور ما. بنان در تمام موارد تجارتی سابق هم برای ما بسیار فوق العاده خوب تمام شده و در آینده هم توقع مایی است که رئیس جمهور در اونجا بعض از تعهدات کنند تا بتانیم که ما از انزوای زمینی که است از این هم برایم.
هرچند شما اشاره داشتین که از انزوای زمینی برای گسترش تجارت ما با دیگر کشورهای دنیا با خصوص آسیای میانه و ترکمنستان هرچند اتکا بر پاکستان را کاهش داده، اما گسترش از این چقدر میتونه بیشتر در این زمینه مفید واقع شود؟
بدون شک گسترش از اینا بسیار مفید است، بلخصوص به در عرصه صادراتی که افغانستان میکنه و در عرصه وارداتی که از کشورهای دیگه میایه، چون رای از اینا همیش در راستای تجارت ترکمنستان و افغانستان مشکلات سیاسی نبوده و اینمی مشکلات نبودن مشکلات سیاسی میتونه که تجارای ما را دیگه هم تشویق کنه تا زیاد لنگر در دری را اینا پرتن. موضوعات مهمی که ما با اینا داریم در مدرسه انرژی و تجارت است و یکی از راه‌های بسیار مهم است که در ما را خلاص میکنه به رو به آسیای میانه و میتونیم که در اونجا بریم اموال خود بازاریابی خوب کنیم.
مصاحبه نسیم شفق را با آقای واحدیار در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان و همکاری ترکمنستان در بخش‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نظیفه محبوبی ارائه می کند.
ریاست جمهوری می گوید رئیس جمهور غنی امروز معاهده مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ترکمنستان را با رئیس جمهور ترکمنستان امضا می کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور می گوید از چندین اسناد و تفاهم‌نامه‌ای که میان افغانستان و ترکمنستان امضا خواهد شد، همکاری از بحر ایجاد سهولت‌ها در بخش خط آهن، نفت و گاز، همکاری‌های فرهنگی و گمرکی از مهمترین آنها است. به گفته آقای چخانسوری، در معاهده یه مشارکت استراتژیک میان دو کشور به توسعه روابط اقتصادی بیشتر تاکید خواهد شد. افغانستان پیش از این نیز تفاهم نامه های اقتصادی با این کشور امضا کرده است که پروژه انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی به هند و پاکستان از طریق افغانستان از بزرگترین پروژه میان این دو کشور است. وزارت معادن و پترولیم میگوید طرح پروسس معدنهای مواد کرومایت و تالک و نیز انتقال آن را آماده و به شورای عالی اقتصادی واگذار کردند. عبدالقادر مدفی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که پس از تایید شورای عالی اقتصادی قراردادهای استخراج معادن کرومایت و تالک و داوطلبی سپرده خواهد شد. به گفته آقای مدفی، حکومت به ویژه وزارت معادن و پترولیم تلاش می‌ورزد تا در این قراردادها شفافیت به گونه‌ای کامل تضمین گردد. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1660 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیرگ برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، همین گونه بهای 1 لیتر تیل پترول 50 و 1 لیتر تیل دیزل نیز 50 افغانی فروش می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 74 افغانی با 60 پول، یک یورو 84 افغانی با 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی با 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی با 70 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 453 افغانی فروش می شود.
تازه‌ترین اخبار اقتصادی را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که خانم از ایالت آلاباما آمریکا که با گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه همراه شده است، دیگر نمی‌تواند دوباره به آمریکا برگردد. مقامات آمریکایی روز چهارشنبه گفتند که به این خانم اجازه برگشت به آمریکا داده نخواهد شد و او تبعه آمریکا نیست. اما این خانم در آمریکا به دنیا آمده است و فعلا قضیه وی سر و صداها را بلند کرده و وکیل مدافعش بر ضد این تصمیم حکومت آمریکا داخل اقدام شده است. همکارم سید سمی عباس که این موضوع را دنبال کرده است با من در استدیوی پی یک رادیو آزادی است. آقای عباس سلام و درود بر شما.
تشکر، سلام بر شما.
مقامات آمریکا درباره خانم که باشنده ایالت آلاباما آمریکاست چه دلایل میارند که او شهروند آمریکا نیست؟
خب اول از این شروع کنیم که خانم هدا مصانه نام داره و پدرش یک زمان دیپلمات یمنی در ملل متحد بود. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو بدون آنکه توضیحات بدهد اصرار داشت خانم هدا مثانه تبع امریکا نیست و هیچ دلیل قانونی و پاسپورت با اعتبار امریکایی نداره که به این کشور برگرده. با گفته وزیر خارجه امریکا او مستحق پاسپورت و ویزه امریکا هم نیست. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه در تویتر خود نوشت که او از تصمیم وزارت خارجه کشور در رابطه با خانم مثانه حمایت میکنه و کاملا موافق است که به این خانم اجازه برگشت به امریکا داده نشه. مثانه و فرزندش اکنون در یک کمپ مهاجرین در سوریه بسر میبرند. او خانواده خود در آلاباما ترک کرد و به سوریه رفت و با گروه داعش همراه شد. او با یک جنگجوی داعش ازدواج کرد و وقتی که او در جنگ کشته شد با یک جنگجوی دیگر ازدواج کرد و از وی یک پسر دارد. این جنگجوی داعش هم کشته شده و او با جنگجوی سیومی این گروه ازدواج کرد، ولی بعد از این ازدواج ناراضی شده و فرار کرد.
بله آقای عباس، وکیل مدافع خانم بر چه اساس اقامه دعوا کرده و میگه که این خانم حق برگشت دوباره را به امریکا داره و باید حق به او داده شود؟
طبق قانون امریکا اکثر کسایی که در این کشور به دنیا می آیند به طور اتوماتیک مستحق پاسپورت این کشور می شوند، اما دیپلمات های خارجی که به این کشور می آیند فرزندانشان در اینجا تولد می شوند استثنا. وکیل مدافع خانم مثانه حسن شبلی میگه خانم مثانه در امریکا به دنیا آمده و وقتی که او تولد شده است پدرش دیگر دیپلمات نبود. او کپی سند تولد این زنان نشان میدهد که در 28 اکتبر سال 1994 در امریکا به دنیا آمده، در حالی که پدر وی از 15 اکتبر سال 1990 تا اول سپتامبر سال 1994 در هیئت دیپلماتیک کشور یمن در ملل متحد کار کرده. دوم، به گفته وکیل مدافع او قبل از رفتن به سوریه پاسپورت امریکایی داشت و تبع این کشور بود و نمیتوان تابعیت او را نادیده گرفت. از این رو شبلی میگوید که قضیه مثانه را به محکمه در تمپای فلوریدا پیش میکنه و بر علیه تصمیم حکومت امریکا اقدام میکنه.
آقای عباس، نظر خود خانم مثانه و دیگران در مورد این قضیه چیست؟
خب هدا مثانه در یک نامه به وکیل مدافعش نوشته که او اشتباه بزرگی را مرتکب شده و خانواده و زادگاهش را ترک کرده و با گروه داعش همراه شده. او همچنان گفته که در جریان بودن در سوریه و دیدن جنگ‌ها و کشتارها حالت عجیبی را اثر گذرانده و او در این مورد که با خانواده خود آسیب رسانده و سبب ناراحتی آنها شده اظهار ندامت کرده. وکیل مدافعش میگه که او از سوی داعش شستشوی مغزی شده بود. مثانه گفته که اکنون برای آینده خود تلاش ندارد، ولی میخواهد فرزندش در یک فضای خانوادگی و آرام زندگی کند. پدر مثانه از اینکه دخترش از راه غلط برگشته خوشحال است. یکی از اعضای خانواده مثانه اشفق توفیق رئیس انجمن مسلمانان برمنگم میباشد و میگه مثانه تجارب با ارزشی دارد که میتواند از آن استفاده کرده و آمدن وی میتواند برای بسیار جوانان دیگر که به سمت گمراهی میروند درس عبرت باشد.
سپاس از شما آقای عباس.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. امروز 21 فوریه مصادف است با روز جهانی حق آموزش به زبان مادری. وزارت معارف افغانستان میگوید هرچند که آنها در این زمینه بر اساس پالیسی خود عمل کردند، اما هنوز هم مشکلات زیاد وجود دارد. این در حالی است که برخی از آگاهان امور تدریس به زبان مادری را در نهادهای تعلیمی و تحصیلی خیلی مهم دانسته، روی اقدامات هرچی بیشتر در این زمینه تاکید دارند. آرزو قیاسی در این مورد گزارش داره که با صدای یک کودک آغاز میشه.
شمس لاسم از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم. ما خود اینجا درس میخونیم، نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخونیم.
با آنکه در ماده 16 و 43 قانون اساسی افغانستان برای ادبای این کشور حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته شده است، اما وزارت معارف میگوید که هنوز هم در تطبیق احکام قانون در زمینه مشکلات وجود دارد. ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت روز پنجشنبه برای تیوزدی گفت که با توجه به خواست اقدام شده است، اما فعلا هم در برخی ولایات متعلمین از حق آموزش به زبان مادری بی بهره اند.
عملا در افغانستان برخی مشکلات وجود دارد. در برخی مناطق به کودکان زمینه آموزش به زبان مادری فراهم نیست. در چند سال گذشته در کابل پیشرفتی آمده است، با پشتون‌ها زمینه آموزش به زبان خودشان مساعد شده است، اما در کندوز، بغلان، مزار شریف، هرات و دیگر ولایات پشتو زبان‌ها و زبان سوم که در آن در پالیسی وضاحت وجود دارد آن کودکان از حقشان مستفید نشده‌اند.
آقای شینواری میگوید فراهم نمودن زمینه آموزش به زبان مادری از اولویت کار وزارت معارف میباشد و به نقل از وی این وزارت تلاش دارد تا در مناطقی که نیاز است زمینه آموزش به زبان سوم را نیز فراهم سازد. از 21 فوریه به حیث روز جهانی حق آموزش به زبان مادری تجلیل میگردد. در جهان زبانهای بزرگ با مشکل مواجه نیستند، اما به برخی زبانها توجه چندانی نمیشود. به همین دلیل یونسکو یا اداره کلتوری ملل متحد برای زنده نگه داشتن این زبانها این تاریخ را روز جهانی حق آموزش به زبان مادری مسما کرد. در افغانستان نیز همه ساله از این روز تجلیل می شود. ماده های 16 و 43 قانون اساسی این کشور نیز در زمینه وضاحت دارد. در ماده 16 هم آمده است که از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پومیدی و سایر زبانهای رایج در کشور پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان بر علاوه پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحو تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید. همچنان در ماده 43 قانون اساسی آمده است که تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است، که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور تمیم متوازن معارف در تمام افغانستان تامین تعلیمات متوسط اجباری پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان‌های مادری را در مناطقی که با آنها تکلم می‌کنند فراهم کند. نعیم افضلی که از آگاهان امور تاکید دارد که وزارت معارف افغانستان باید در زمینه اقدام جدی نماید، اما این تنها مشکلی مربوط به وزارت معارف افغانستان نمی باشد. مجیب لحاظ یکی دیگر از این آگاهان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید که محصلین افغان نیز با مشکلات مشابه دستو گریبانند و وزارت تحصیلات عالی هم مطابق به هدایت رئیس جمهور افغانستان اقدام نکرده است.
یک مشکل بزرگ است. تاکنون هیچ کاری در زمینه صورت نگرفته است. با آنکه رئیس جمهور کشور به وزارت تحصیلات عالی هدایت داده است، اما این وزارت در این خصوص کاری نکرده است. اگر این موضوع چنین ادامه داشته باشد، اثرات آن بعداً روشن خواهد شد، به خصوص در بخش حکومت داری. خوب اگر به محصلین زمینه آموزش به زبان خودشان مساعد نشود، آنان نتیجه لازم را به دست نمی آورند و همین باعث می شود که در ادارات و حکومت کارها درست با پیش نرود.
آقای لحاظ حتی در پوهنتون‌های خصوصی روی آموزش به زبان مادری تاکید دارد. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر وزارت تحصیلات عالی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی این کشور در جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول بی‌تفاوتی کردند. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول به دردسر بزرگ برای مردم این کشور مبدل شدند. این در حال است که شماری از کارشناسان امنیتی میگویند که بیشتر گروه‌ها و افراد مسلح غیر مسئول از سوی برخی از چهره‌ها و حتی احزاب حمایت می‌شوند. نسیم شفق جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان بارها از جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول سخن زده، اما تا هنوز در این زمینه اقدامات چشمگیر صورت نگرفته است. کمیسیون امنیتی و دفاعی مشتان و جرگه با ابراز این مطلب میگوید که افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول مانع جدی در برابر تامین امنیت و تطبیق قانون در افغانستان هستند. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با خواست مکرر آنها نهادهای امنیتی افغانستان در جمع‌آوری سلاح از نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول کوتاه آمده است.
نامسئول وسلوال دمنول ور ندی.
وی میگوید تفنگداران غیر مسئول شبیه دانه سرطان برای افغانستان بوده و پذیرفتنی نیستند. در هر ولایت که زورمندان و گروه های مسلح غیر مسئول حضور دارند، قانون نیز در آن تطبیق شده نمیتواند. باید هرچه زودتر صلاح از نزد آنان جمع‌آوری شود. این موضوع را من بارها با وزرای مربوط شریک ساختم، اما متاسفانه آنان تا هنوز آن را عملی نکردند. وی تاکید میکند که تنها در کابل در حال حاضر حدود 45,000 مسلح